بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سخنیم بود که آیا زکات باید به قصد قربت اتیان شود یا اینکه قصد قربت در زکات شرط نیست. عرض شد گرچه این که نقل اجماع و اتفاق علما بر لزوم قصد قربت جمع کثیری ذکر کرده اند، اما مستندات غیر از اجماع زیاده، من جمله سیدنا الاستاد که به سه دلیل اشاره می کنند. یکیش همون عرض کنم که دوتاش گذشت در درس قبل. سومی از ادله‌ای که ایشون اشاره می کنند روایاتی است که در مبانی دین وارد شده: بنی الاسلام علی الخمس، الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة و الولایه. گفتن به این که ایشون می فرمایند به مناسبت حکم و موضوع از یک طرف و مقارنه زکات با صلات و صوم از طرف دیگر، این نیز قرینه است برای اینکه زکات امر عبادیه. مناسبت و حکم و موضوع معناش اینه که وقتی بررسی کنیم و ملاحظه کنیم که مبانی دین و پایه‌های اصلی دین مقدس اسلام این پنج امره، این معناش اینه که التزام به دین و التزام به اسلام، به ما انه دین منزل من الله على قلب رسول الله، کسی به این مطلب میخواد ملتزم بشه باید این پنج امر را پایبند و به او گرایش داشته باشه. خب این معناش اینه که بما انه اطاعت الله و بما انه دین منزل على قلب رسول الله، به این خصوصیت یکی از مبانی پنجگانه زکات. خب اگر اینه، پس معناش اینه که زکات ملتزم باید شد بما انه دین الله، بما انه امر منزل على قلب رسول الله، و با این خصوصیت همون معنی انتصاب عمل الالله، که انتصاب و زکات الالله عبارت اخرى از همون قصد تقربه. اما علاوه بر این، بعض معاصرین در حدود 12 دلیل در مقام آوردند. حالا بعضی چون خالی از فائده نبود، من به این ادله فی الجمله اشاره کنم. هم بزنم نمیشون میفهمن چون مقارنه با صلات شده، این معناش این است که این پنجتا همه یک نواختند. خب مسلمه که در صلات و صیام که قصد قربت معتبره، پس در زکات هم همینطور. اما ادله دیگری که استدلال شد، احسنتو، بله ببینید فرمایشتون کاملا درسته. ما خود من همین شبهه و اشکال را کردیم که خب این خیلی دلیل نیست و چون تصریح نشده و ذکری نشده که باید بنیت. اما مهم مسئله اینه که شما اینها را به عنوان مبنای دین میپذیرید و به عنوان مبنای ما نزل الله علی قلب رسول الله، به این عنوان میپذیرید. اگر به این عنوانه معنیش اینست که باید منتسب الاللهش بدانید تا بشه متدین به دین اسلام. عرض کنم که ادله دیگر من جمله به این آیه تمسک شده و ما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، که این در سوره واللیل آیه 19 و 20 این سوره مبارکه. مرحوم شیخ طوسی و بعد از او مرحوم محقق در کتاب معتبر این دو بزرگوار به این آیه تمسک کردند که پس زکات باید ابتغاء وجه الله باشه، برای اینکه خداوند متعال اینطور میفرماید در آیه، میفرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، هیچ کسی در نزد خداوند متعال که نعمتی که به او داده شده جزا داده نمیشه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر اونگاه که مبتغی و طالب وجه الله باشه. پس زکات یک عملی است که اگر میخواد جزا بر او داده بشه باید به خاطر ابتغاء وجه الله باشه. به این آیه شیخ بزرگوار در خلاف و محقق در معتبر استدلال کرده اند. البته اگر کلمه اندهو ضمیر اندهو به خدای متعال برگرده و ما لأحد عند الله من نعمت تجزا، هیچ نعمتی جزا داده نمیشه مگر ابتغاء وجه الله. اما اگر اندهو به خود اتقا برگرده، چون قبل میگه و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، میفرماید که این آتش جهنم را شخص اتقا تجنب از او میکنه و دوری میکنه. سیجنبها الاتقا، شخص اتقا و متقی پرهیز میکنه از آتش. تجنبها الاتقا الذی، اون اتقایی که یؤتی ماله یتزکا، مالش را میده و تزکیه یعنی زکات میپردازه. و مال احد عنده من نعمه، و هیچ کسی نزد مزکی و تزکیه کننده نعمتی نداره که به عنوان جبران نعمت او زکات را داده باشه. این اگر باشه این شبیه همون چی که در سوره هل اتی وارد شده که گفتش که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یه مرتبه آدم مالی را به کسی میدهد برای رضای خدای متعال، اما یه مرتبه مالی را به دیگری میده به عنوان جبران زحمت او، یا به عنوان اینکه تو چون به من مال دادی من میخوام در مقابل مال تو به تو مال بدم. حالا اگر معنا ضمیر اندهو به مزکی برگرده، معنای آیه این میشه سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، اجتناب میکنه از آتش جهنم یک کسی که مالش را تزکیه میکنه و پاک میکنه و زکات میده. بعد میگه این زکاتی که شخص میده نه برای خاطر آن است که جبران کنه نعمت دیگری را، و ما اندهو من نعمت تجزا، این زکاتی که میده نه به خاطر این است که در نزد مزکی نعمتی است که اون نعمت باید جزا داده بشه، یعنی دیگری به او پولی نداده یا خدمتی نکرده که میخواد این زکات را برای خدمت به او بده. و ما لعهد کم، دقت کنید چقدر فرقه بین این که میگه این مالی را که میدهد به زکات فقط باید برای رضای خدا باشه تا جزا ببینه، این معنا اگر باشه معناش اعتبار قصد قربته، اما اگر معناش اینه که این شخص اتقا مالش را که زکات میده در قبال نعمتی نیست که دیگران به او داده اند، بلکه این زکات را میده به خاطر رضای خدا، این دلیل نیست که بنابراین حتما باید زکات برای رضای خدا باشه. معنی شده بار فرق؟ پس کلمه ضمیر اندهو اگر به خدا برگرده معنیش این که و ما لعهد اندالله من نعمت تجزا، هیچ کسی پیش خدا حقی نداره مگر اونگاه که به خاطر ابتقاء بچه الله بده، این معنیش همون اعتبار نیت در زکاته. اما اگر در این آیه مراد این باشه که ما این مالی که مزکی میده به عنوان جزایی که دیگر او به دیگری به او نعمت داده نیست، این دلیل بر اعتبار عرض کنم که اجر در مسئله زکات نیست. خب عرض کنم از اینکه آیه دیگری که بهش استدلال شده قوله تعالی و ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این آیه شریفه در سوره بقره است آیه 272 که مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکامی که نوشته فرموده این آیه دلالت داره بر این که در زکات قصد قربت شرطه. چرا؟ فرموده به این که این آیه میگه و بان تنفقو من خیر فلانفسکم، اونی که شما انفاق کنید از خیرات به نفع خودتونه. بعد ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و شما انفاق نکنید، میگه ما گرچه ما نافیه است ولی به معنای لا نافیه است، یعنی لا تنفقو الا ابتغاء وجه الله، اگر این باشه درست استدلال به آیه ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یعنی شما مردم باید انفاق نکنید مگر به خاطر ابتغاء و تحصیل رضای خدا. خب این کاملا دلالت داره برای اینکه انفاق باید برای رضای خدا باشه، اما خب اشکالی که بر این استدلال شده اینکه اولا ما با توجه به اینکه بدون سقوط نون است اگر لا ناهیه باشه دیگه باید نون ساقط بشه، چون لا ناهیه جازمه و در جزم مضارع نون ساقط میشه، ما تنفقون را هم کردن به لا تنفقون این خلاف ظاهر آیه است، لذا مجمع البیان اینطور فرموده این آیه شریفه در مقام اخبار از عده از اصحاب رسول الله است که اینها در اول امر مخصوصا انصار اینها برای رضای خدا انفاق می کردن و حتی هست که مندرشون را یک اتاق خودشون می گرفتن باقی را در اختیار مهاجرین قرار می دادن، حتی اگر دو همسر داشتن یکی را طلاق می دادن تا دیگری بیزن نمانه علاقه دزالک. حالا اون مسائلی که در اول بود مثل انقلاب ما که اول مردم با چه صدق و صفایی در ایام نهضت همکاری میکردن، اما این روحیه ها همیشه باقی نمیمانه، اون وقت هم نمونده بعدم نمیمانه. حالا خدای متعال به حسب فرمایش مجمع البیان داره خبر از احوال این اصحاب پاک پیامبر در اول امر میده، میگه اون زمان شما و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اون زمان اون چه انفاق میکردید برای تحصیل رضای خداوند متعال بوده. بعد میگه و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم، اون چرا که شما از خیرات انفاق کنید توفیه میشه، یعنی خدا جزای خیر به شما میده. خب اگر این طور باشه که لا نا ما به معنی لا ناحیه باشه درسته، برش اینی که اون انفاقی ارزش داره که برای رضای خدا باشه، لا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله، اما اولا عرض شد که این ماء نافیه است و به صورت جمله خبریه نه به صورت لا ماء ناحیه و جمله انشائیه، و ثانیا این که نه چنین نیست که هر انفاقی حرام باشه اگر برای وجه الله نباشه، یعنی اگر ما را به معنی لا ناحیه گرفتیم معناش این که حرام است انفاق مگر لوجه الله، در صورتی که چنین چیزی در کار نیست که حرام باشه و منهی عن باشه. لذا این بله حاضر معاصر نه چون دلالت بر حرمت داره که داله بر ما خوند، در اصول خوندید که لا ناحیه ای که وارد بشه چون مستلزم نحیه در عبادات مستلزم فساده از اون باقی، پس اولا حرمت اثبات میکنه. خب آیه دیگری که با نسترد کنم استدلال شده و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون، سوره روم آیه 39 میفرماید اون چه که زکاتی داده اید که قصد وجه الله کرده اید چنین زکاتی این در پیش خدا اضعاف و چند برابر میشه، یعنی مورد پذیرش قرار میگیره. خب به این آیه شریفه کنز العرفان فاضل هندی فرموده که دلالت بر وجوب نیت داره، چرا؟ چون دلالت داره بر وجوب نیت و ایقاع نیت زکات و ایقاع علی وجه الاخلاص، چون فرموده است که ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله. در فقه القرآن راوندی هم گفته است که نیت زکات واجبه، بعد تعلیل کرده لأن اعطاء المال یقع علی وجوه و به نیت یمتاز و بعضها ان بعضه. گفته است که این آیه از کنم دلالت داره بر این که باید به قصد زکاتی که وجه الله هست ادا کرد تا انواع دیگر را شامل نشه. اولا این که فرمایش کنز العرفان یک مطلبه، میگه دلالت داره بر این که به قصد قربت باید آورد، ولی فقه القرآن راوندی میخواد اون معنی دومی که ما در عنوان فعل عرض کردیم بگه، یعنی میخواد بگه وجه زکات غیر وجه مثلا انفاق به مدیونه، غیر وجه انفاق برای رهنه، غیر سایر وجوهه. بنابراین حرف راوندی قصد به معنی دوم از اون پنج وجهیست که قبلا به عرض رسید، ولی فرمایش کنز العرفان اینه که نه، این آیه دلالت داره بر این که باید زکات را به قصد قربت داد. خب فرمایش کنز العرفان ما بگیم درسته، ولیکن اشکالی که در کار هست اینه که خدا میگه جزای اضعاف اولئک هم المضعفون، اینها که چند برابر بهشون جزا داده میشه به اضعاف میشه جزا، اینها کسانی هستند که برای وجه الله میدن. و شما فضلا میدانید که کم فرقون بین صحت و بین القبول مع الجزا. امیر المؤمنین فرمود لا تقل عمل مع التقوا لانه كيف يقل عمل يتقبل. بسیاری از اعمال قبولش یک مرحله است، صحتش یک عمل دیگره، مرحله دیگریه. خب بله، ما در مقام اداء تکلیف به دنبال صحت عمل هستیم نه به دنبال قبول عمل. ای چه بسا یک عمر نماز خوندیم، یک نمازش هم به درگاه خدا قبول نشده، ولی در این حال اداء تکلیف کردیم. خدای متعال در این آیه می خواهد بفرماید جزای مضاعف و مضعف اولئک ان الله هم المضعفون، این مقام ثواب و بیان قبول عمل عند الله، نه بیان دخل نیت در اصل صحت عمل. بنابراین بله، ما خیلی از آیات داریم که خدای متعال چنون جزاهای بزرگی را ذکر کرده و همینطور در روایات ما، اما این دخلی به مقام اداء تکلیفی که مورد بحث ماست نداره. باز یکی دیگه از آیاتی که استدلال شده آفرین بهتر، و باز قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة. آیه 177 از سوره بقره. خب خدای متعال میگه این که حالا به روی مغرب و مشرق نماز خوندید، این حالا بر رو نیکی نیست، عمده بر این است که کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و نبیین داشته باشند و مال را بر حب خدای متعال به ذوی القربا و الیتاما بدهند. خب این آیه شریفه هم البته اولا خب بهی ضمیرش به خدا برمیگرده یا ضمیرش به مال برمیگرده، همین مسئله است که در آیه سوره هل اتا هم گفتن یطعمون الطعام علی خب بهی مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی طعام را با اینکه خودشون دوست داشتن میدادن، که این معنی ایثاره. خب بعیدم نیست این معنا را هم بعض از بزرگان ما حتی گفتن. خب معلومه سه روز روزه گرفتن و بعد با اون شدت زندگی کردن و هر شخص روزه داری وقت افطار شدید محبت به خوردن غذا داره. حالا در این حال که محبت داشتن به خوردن غذا، اطعام کردن به یتیم و اسیر و مسکین، بعد میگه انما نطعمکم لوجه الله، بس دیگری است. اگر این باشه ضمیر خب بهی به مال برمیگرده، در اینجا هم همینطور و آت المال علی خب بهی، بر اساس محبت با داشتن محبت به مال با اینکه دوست داشتن مالشون را به ذوی القربا و الیتاما و المساکین میدن. این دلیل بر این نیست که مال را برای رضای خدا دادن این مهمه، نه، بلکه ایثار مهمه، یعنی با اینکه خودش دوست داره و لازم داره نمیخوره و به دیگری میده. اگر این باشه دخلی به مسئله قصد غربت نداره. و اگر به فرض خب بهی ضمیرش به الله برگرده، اون معناش اینه که برای رضای خدا این مار را دادن، بعد خدا میگه این بر عند الله. خب باز همون حرف آیه قبله، یعنی جزای ما به عنوان مازاد بر اصل صحت عمل، جزا منوط به دادن حب مال، اما این منافاتی نداره که بدون قصد الله عمل صحیح باشه. بنابراین این آیات مهم از کنم که استدلال شده، ولی خب قابل خدشه است، ولی بد نیست که بدانیم مفهومی آن را. اما عمدتا این روایت انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوا، حالا عبارات مختلفا نقل شده، لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات. این جمله انما الاعمال بالنیات که شهید ثانی در کتاب درایتی که نوشته است می‌فرماید که کثیری از فقها عامه گفتن این روایت متواتره، یکی از روایاتی که تصدیق به تواترش کردن این جمله انما الاعمال بالنیات. اما خود شهیدم اشاره میکنه رضوان الله علیه که این بعد از راوی اول به حد تواتر رسیده، ولی ناقل عن رسول الله یک نفره، اون یه نفرم عمر ابن خطابه. عمر ابن خطاب این جمله را از پیغمبر اکرم نقل کرده که مستنداتی هم که در از کنم از سنیاست هم بخاری نقل کرده و هم مسلم نیشابوری در که صحیح خودش مسلم آورده و هم اینکه در صحیح تروزی هم هست. به هر حال همه روایت را مستند می کنن با عمر خطاب که عمر ابن خطاب از پیغمبر نقل کرده. البته در کتب شیعه مرحوم صاحب وسائل در ابواب مقدمات العبادات این حدیث را از امالی شیخ و از نقل میکنه از مجالس شیخ که شیخ با سند متصل از مولا موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که او عن آبائه عن رسول الله قال انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. بنابراین از نظر ماشیعه هم حدیث مستند داره، اما اینکه تواتر همونطور که شهید فرموده تا از بعد از راوی اول متواتره، ولی راوی اول یه نفر یا دو نفر بیشتر نیستن. خب حالا به این حدیث تمسک شده که بنابراین انما کلمه هسته، یعنی حقیقت هر عملی به نیتی است. قرآن هم میگه لکل امرئ علی شاکلته، اون آیه چیه؟ کلون یعمل علی شاکلته، شاکله هر شیئی همون نیت و قصدیست که در شیء وجود داره. خواهد هم این مزیل شده در روایت موسی بن جعفر علیه السلام به این که اگر کسی جنگ بکنه حتی برای رضای خدا الله مقبوله، و اگر برای نیات دیگره به همون نیات جزا داده میشه. اگر برای اینکه بگم پهلوانه خیلی خوب، به همون مقداره. خب پس این حدیث تمسک شده که پس بنابراین اگر کسی زکات را برای رضای خدا داد با این نیت، نیت قربتن الالله، این عمل زکات است و درست است و قبوله، و الا فلا، این زکات نیست. اما نفهمیدیم این کجا این دلالت داره؟ انما الاعمال بالنیات، اگر مقصود نیت به معنی قصد، خب ما قبلا گفتیم عناوین قصدیه به قصد متقبمه، همونطوری که تعظیم به قصد متوقفه. اما اگر مقصود از نیت عبارت از قصد قربت، این که تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی همه اعمال متوقفه بر قصد قربت، چنین چیزی در کار نیست، و بنابراین این حدیث هم با همه عظمتش دلالت چندان بر اعتبار قصد قربت نداره. باقی کلام برای شنبه، والحمد.